بسم الله الرحمن الرحیم الهی انطقنی بالهدا و الهمنی التقوی. بحث ما درباره نشانه های مؤمن تراز از نهج البلاغه است. این بحث اهمیت و فایدهش اینه که انسان میتونه با این شاخص های مشخص خودشو بالا بکشه و به اون سطح مطلوبی برسونه که دیگه ایمانش مستقر شده باشه، ترس نداشته باشه از اینکه یه وقت سقوط کنه از مقام ایمان و غیره. یکی از ویژگی‌ها یا نشانه‌هایی رو که امیرالمؤمنین علیه السلام در مجموع معارف نهج البلاغه به عنوان نشانه مؤمن تراز بیان می‌کنن اینه که در همه حالات و همه شرایط و اوضاع روزگار و زندگیش رفتارش، برخوردش، عکس العملش زیباست. عقل پسند، شرع پسند، اخلاق پسند. ببینید انسان گاهی وقتا فقیر میشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا دخلش به خرجش هماهنگ نمیشه. خیلی ها وقتی تنگ دست میشن یا ترس از تنگ دستی دارن، بدترین و خفتبارترین صفات ازشون بروز میکن. طمع، حرص، ابراز نیاز پیش هر کس و ناکس، سرخم کردن جلو هر نامرد. مؤمن یکی از نشاناش اینه که همون حالی که در توانگری داره در فقرم داره، یعنی عزت، متانت، زیبایی برخورد، سنگینی شخصیت. خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی ارزشش رو میفهمیم که متضادش رو بفهمیم. آدمی که یا واقعا تنگ دست شده یا میترسه تنگ دست بشه یا هرس داره که بهتر از این باشه وضع زندگیش، ببینید به چه بلاهایی مبتلا میشه. یک، طمع. طمع یعنی به چیزی که تو دست دیگران، مال دیگران چشم دوخته که یه جوری خودشو بدبخت نشون بده، یه جوری خودشو گرفتار نشون بده که اون ترحم کنه بده به این. طمع در نهج البلاغه یکی از مهمترین عوامل خفت و ذلت انسان. مولا علی علیه السلام در حکمت دوم نهج البلاغه می‌فرماید از را به نفسهی من استشعر طمع. کسی که لباس طمع پوشیده باشه خودش رو خار میکنه. در حکمت دیگری از نهج البلاغه می‌فرماید الطمع رق و مؤبد، طمع ورزی بردگی دائمی است. در جای دیگه می‌فرماید الطامع فی وثاق الذل، انسان طمع کار اصلا گره خورده، گردنش در وثیقه ذلته. در جای دیگری از نهج البلاغه می‌فرماید این طمع موردون غیر مستر، ادعا میکنه تو رو به آب میرسونه ولی میبره لب چشمه و تشنه برمیگرده، و زامنون غیر وفی، تو رو ضمانت میکنه که اگر بری به فلانی رو بندازی خیلی اوضاع بهتر میشه ولی دروغ میگه، وفا نمیکنه به این ضمانتش. پس اولین مشکل طمعه. اگر انسان مؤمن به این حد نرسه که حالش در فقر مثل غنا باشه، اولین بلایی که سر خودش میاره طمعه، و اولین و مهمترین اثر طمع ذلت، خفت، خاریه. دو، هرس. طمع رو اگر مدیریت نکردی و تو همون نقطه آغازش دفعش نکردی، تبدیل به هرس میشه. یعنی حالا همونم که دیگران بهش دادن باز اضافه میخواد، هر چی بهش بدی بازم احساس میکنه بدبخت. هرس. مولا علی علیه السلام در حکمت 108 درباره قلب به عنوان شگفت‌انگیزترین عضو انسان صحبت میکنن، بعد میفرمایند در این قلب خوبی ها و بدی هایی با هم قرار داده شده. یکیش امید، رجا. اگر رجا رو مدیریت درست کردی تو رو به همه جا میرسون، اما اگر رجا و امید رو درست مدیریت بکردی به طمع میکشه، طمع ذلت میاره. اگر طمع رو به عنوان یه بیماری درمان کردی فبه ها، اگر نکردی اوج این سرطان میشه هرس. هرس که آمد بفرماید هلاک میشی، هلاک. حریص خودش رو به آب آتیش میزنه که فعلا بیشتر داشته باشه. یه وقت میبینی طرف تمام اجدادش آدمای معتبر، آبرومند، سرشناس، خوب بودن، خودش هم مدت‌ها تو این وادی بوده، هرس افتاده به جونش، حلال و حرام و قاطی کرده، راندخاری و ارتباطات و غیره، به آلاف و الوف هم رسیده، یه دفعه پروندهش رو میشه، با لباس زندان میارنش تو دادگاه دوربین تلویزیون پخش میکنه. بابک زنجانی فلان، شهرام جزائری فلان، مرتضی رفیق دوست فلان. این چه آبروی از خودش میبره؟ این هلاکت، هلاکت. یعنی دیگه جبران نمیشه، آبروی که رفته دیگه جبران نمیشه. حالا چه اون مفسد اقتصادی بشه، اعدام بشه، چه نشه، آبروی که ازش رفته رو میخواد چیکار کنه؟ هلاکت، هلاکت. پس مؤمن برخلاف غیر مؤمن، مؤمن تراز برخلاف مؤمن متوسط و ضعیف، در فقر و نداری راه درستشو میره. خودشو به دست و پا و ذلت و خاری و هلاکت از طریق طمع و حرص نمیندازه. پس چی کار میکنه؟ اولا اعتقادش رو محکم میچسبه که خداوند رزاقه، نه هیچ کس دیگه. خداوند منو فراموش نمیکنه، چون خدا نسیان نداره، خدا چرت نمیزنه، خدا نمیخوابه. تو آیت الکرسی میگیم هر روز لا تأخذه سنتون، یعنی چرت، ولا نوم، خواب. خدا نه غافل میشه، نه فراموش میکنه، نه کیسش خالی شده که نتونه رزق منو بده، نه بد اخلاقی که خوشش نیاد از من رزق داده. خدا به یزیدم تا لحظه آخر رزقشو داده. ایمانش چون محکمه، قرآن رو باز میکنه، میبینه خدا در قرآن فرموده هیچ جنبنده‌ای رو زمین نیست مگر من خدا رزق او رو بر خودم واجب کرد. ایمانش چون قویه، نهج البلاغه رو باز میکنه، در حکمت 273 میبینه امام علی علیه السلام میگه اگر به این حرفی که میزنم یقین داشته باشی، از همه مردم جهان بیشتر سود میبری و از همه آسوده خیال تری. اگرم یقین نکنی و شک کنی، از همه مردم جهان خسران و ضررت بیشتره و از همه هم در رنج و استراب و دلهوره بیشتر قرار میگیری. چیه اون؟ اون اعتقاد اینه: خداوند برای بنده خود هر چند با سیاست و سخت گوش و در طرح و نقش ریزی نیرومند و قوی باشد، بیش از آنچه که در علم الهی مقرر فرموده قرار نخواهد داد و میان بندهش هر چند ناتوان و کم سیاست و تدبیر باشد و آنچه در رزق و در علم الهی به عنوان رزق برای او رقم زده، حائل و مانعی نخواهد گذاشت. اینو اگر ایمان بیاریم چی میشه؟ حضرت بفرماید هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد، از همه مردم آسوده تر است و سود بیشتری خواهد بود، و آن که آن را واگذارد و در آن شک کند، از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است. مؤمن اولا به این چیزا اعتقاد داره، چون حضرت گفت اینا حقیقته. حقیقت رو تا بهش یقین نکنی سودی نمیبری جز ضرر، شک کردی اذیت میشی. حقیقت، این اولین دلیل این که مؤمن در فقر و تنگدستی هم آلوده به طمع و حرص و ذلت و هلاکت نمیشه. این یکی. چرا؟ چون اعتقاد داره رزاق خداست، همونی که وسعت میده به حکمتش یه جایی هم تنگ میکنه معیشتو. و هو یبسطو، خداوند رزق بعضی ها رو یا رزق انسان بعضی وقتا بست میده و یقبض، گاهی وقتا هم قبض میکنه. پس حکمتی داره. ولی رزق منو که فراموش نمیکنه. خدا نه جهل داره، نه نسیان داره، نه عجز داره، نه فقر داره، رزق منو میده. دومین دلیلش اینه که انسان مؤمن میفهمه انسان بودنش و مؤمن بودنش بسته به داشتن بعضی چیزهاست، که اولیش عزته. عزت، آبرو، کرامت نفس. شما اگر تری رو از آب گرفتید دیگه اون آب نیست. چربی رو اگر از روغن گرفتید دیگه این روغن نیست. چرا هم چند وقت یه باری روغن ماشینتو عوض میکنی؟ چون دیگه چربی نداره، خاصیت نداره، کمک به موتور ماشینت نمیکنه. مجبور روغن جدید بریزی که چربه، درسته؟ از انسان اگه عزت رو گرفتی دیگه انسان نیست، ذلیلی، مثل حیوان. شما یه حیوان رو میخوای تسلیم خودت کنی، یه سگی رو تو بیابون میبینی میخوای برای خودت کنی، یه ذره غذا بهش میدی، چند وقت هم کارو میکنی دنبالت میاد. انسان فرقش با حیوان اینه، به خاطر شکمش، به خاطر نیازهای مادیش ذلیل کسی نمیشه. خب، یعنی مؤمن اینو فهمیده انسان منهای عزت دیگه انسان نیست، ظاهرش انسانه ولی حقیقت انسانی دیگه نداره. سعدی میگه که داشتم میرفتم تو مسیر، گفتم یه چند دقیقه برم تو مسجد استراحت کنم. نشسته بودم ساعت وسط روز مثلا، ملای مکتب خانه داشت به بچه ها درس میداد. اون موقع مسجدها مکتب خونه بود دیگه، حیف شد از دست دادی متاسفانه. داشت به بچه ها درس میداد، یه مقدار که درس داد گفت خب بچه ها به قول ما زنگ تفریح، برید یکم استراحت کنید بیاد. زنگ تفریح شد و هر کسی غذایی که مادرش براش گذاشته بود باز کرد بخور. دیدم یه بچه فقیر که خودش یه نون خالی مثلا یه دونه سیب زمینی چیزی داره، رفت التماس یه بچه پولدار رو میکرد که نون و حلوای چرب و نرم باشه، اصرار میکرد یه کم از این غذات به من بده، اونم نمیداد. انقدر اصرار کرد تا اون بچه پولداره گفت شرطش اینه هر دفعه پارس کردی برای من مثل سگ یه لقمه بهت میده. سعدی میگه این بچه فقیر پارس میکرد، اون یه لقمه بهش میداد، پارس میکرد یه لقمه. بعد میگه اگر عزت خودش رو نگه میداشت پیش همنوع خودش سگ نمیشد. یه تمثیل دیگه. مؤمن اینو میفهمه، لذا در هیچ شرایطی اصل انسانیت خودش که اون کرامت خدا داده، اون عزت، حاضریست معامله کن. امیرالمؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه غریب و مهجور میفرماید اگر انسان به حاجت خودش نرسه بهتر از اینی که از نامرد درخواست کنه. آدم مشکلی داره حل نشه اب نداره، ولی این که بره گردن خم کنه از نامرد تقاضا کنه مشکلش حل کنه، این خیلی بده. چرا؟ چون باید عزتشو بفروشه، شخصیتشو باید بفروشه. در جای دیگری از نهج البلاغه حضرت ببین چه قشنگ مثال میزنه، میفرماد ما و وجهک جامد، آبروی تو مثل که یخ جامده، تقتره السؤال یا یقتره السؤال، درخواست از دیگران قطره قطره اونو آب بکنه. پس نگاه کن ببین آبرو تو پیش کی میخوای ببری، ارزششو داره؟ چیزی برات میمونه؟ ما به ازاش ارزش داره یا نه؟ پس مؤمن این دومی رو هم فهمیده، غیر از اون باور اعتقاد به رزاقیت خدا، میگه اصلا گیرم یه مدت هم ما تو تحریم قرار گرفتیم، چرا باید گردن جلو آمریکا خم کنیم که از 100 میلیارد دلار دارایی ما که سالهاست بلوکه کرده 4 میلیاردشو بخواد آزاد کنه، اونم به ما نده، با خفت خاری بده مثلا به کویت و فلان، بعد یه لیست درخواستای ما رو بده به اون، بگه فقط هم از این شرکت ها میتونن بخرن، اونا بخرن پولشو تو بده، بعد ما بیاییم مثلا افتخار کنیم که رفتیم برجام تصویب کردیم 4 میلیارد دلار اون آزاد شد، بعد پیامک بدیم با اسم رئیس جمهور سابق که بیاین سبد کالا بگیریم مثل مردم اتیوپی در زمان قحطی، بعد ملت بریزن تو صف 8 نفر تو فشار جمعیت بمیرن، بعد اوباما بره به ریش ما بخنده بگه دولت ایران با صدقه‌ای که ما بهش دادیم داره شکم مردم گرسنه‌شو سیر می‌کنه. چقدر ذلت بود. همون موقع من پیامک دادم به سامانه همون دولت که آقای فلانی رئیس جمهور اگه بخوایم عزتی رو که از ما فروختی پس بگیریم به کجا پیامک باید بدیم، به چه شماره رئیس جمهور؟ یا همون دولت که ریشه دین رو میخواست بزنه با ناجوانمردی تمام دم ماه مبارک رمضان تو اوج فشارهای به مردم اعلام کرد که 2 میلیون تومان به هر طلبه‌ای برای افطاری میدیم. ببینید چقدر سیاست معاویه‌ای بود که طلبه رو بذاره تو مخمصه. خب از همه اقشار ضعیف‌تر تو این جامعه طلبان، شما به عده اندکی از روحانیون مشهور یا مدیر یا فلان نگاه نکنید، اکثر طلبه شهریه‌ای که دارن میگیرن یعنی ماهیانه‌ای که دارن میگیرن 1/4 یک کارگر ساده نیست. گفت خب اینا که تو فشار بودن، الانم تو دولت ما که کل ملت تو فشارن، ما بارو میندازیم گردن روحانیت. میگه ما 2 میلیون تومان ما به شما افطاری میدیم که ملت بگن به به، دیدی گفتیم اینا میخورن میچاپن. ما اونجا یه جنبشی راه انداختیم و اینو ذلت روحانیت مطرح کردیم، گفتیم طلبا برید پس بدید به حساب دولت، به خزانه، به این شماره بریزید و برگشت رو منتشر کنید. چرا؟ چون ما عزت داریم. اگه قرار ما 2 میلیون بگیریم که تو اینو تو سر دین بزنی، نه ما نمیخوایم. ما با اون کارگر بیچاره، با اون فقیر بیچاره چه فرقی میکنیم؟ اگه قرار مشکل داشته باشیم همه هم باید مشکل داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام در نشانه یک مؤمن تراز اینو میگن که در فقر هم عفت دارد، در حکمت های نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام مجموع اون چه که عرض کردم خدمت شما رو در یک حکمت در نهج البلاغه این گونه جمع فرمودن. فرمودن العفته زینة الفقراء و شکر زینة الاغنیا، یا زینة الفقر العفه یا العفاف و زینة الغنا الشکر. فقیر باید زینت داشته باشه، یعنی زیبایی و عزت و شخصیتش حفظ بشه. به چیه این زیبایی؟ به اینه که خود نگهدار باشه، عفتش کم داشته باشه، هر جایی حاجت خودشو مطرح نکنه، از هر جایی اجازه نده رفعش بکنن. زیبایی خیلی مهمه تو این قصه. غنی هم زینتش به اینه که شاکر باشه، شکرش به اینه که حق فقرا رو که تو اموالشه باید بپردازه. حالا اون بحث دیگه‌ست. بنابراین امروز ما اینو یاد گرفتیم که آقا خدا که در قرآن فرموده بود ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، همه شما رو به این پنج چیز امتحان میکنه. یکیش هم جوع بود دیگه، یکیش هم نقص اموال بود دیگه، یعنی فقر، یه مدتی تنگ دستی، گرونی، تحریم، هرچی. چی کار کنیم؟ و بشر صابرین. دو دسته میشین، یه دست دین و ایمان خارج میشین، از عزت خارج میشین، ولی پیغمبر تو به اون دسته ای که در این شرایط صبر و استقامت میکنن، عزتشون، عزت ملتشون رو نمیفروشن، بشارت بده. کیان الذین، کسانی که اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما هممون از خداییم، به خدا برمیگردیم. خدا مگه میشه مال خودشو فراموش کرده باشه؟ مگه میشه بنده خودشو فراموش کرده باشه؟ هر چه آن خسرو کند شیرین بود. مؤمن در هر شرایطی عزیزه. لذا خیلی وقتا ما اصلا متوجه نمیشیم که رفیق نزدیک صمیمی ما گرفتاری شدید مالی داره، چون به این راحتی ها نم پس نمیده، دم بر نمیاره، و هر وقت هم میپرسیم میگه الحمدلله غرق در رحمت و نعمت الهی هستیم. راستم میگه، چه نعمت و رحمتی بالاتر از عزت و آقایی. این ویژگی مؤمنه که امام علی علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه، یعنی خطبه متقین، این گونه بیان میکند که فمن علامت احدهم انک ترى له تجملا فی فاقه. از نشانه های متقین یکی اینه که اونو میبینی در عین تنگ دستی خیلی زیبا برخورد میکنه، خیلی جمیله، خیلی دلنشینه، خودشو حدک نمی کنه، حرمت خودشو حدک نمی کنه، عزت خودشو معامله نمی کنه. این نشانه مؤمن ترازه. انشاءالله خدا متعال چنین رشدی رو به همه ما عنایت کنه که با تکیه به پشتوانه توحید قوی هرگز در هیچ شرایطی نلرزیم، نلغزیم و از اون جمال بندگی خارج نشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.